قوی که حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی داره ازش بهره برداری بسیار خوب میشه، حالا با روی کرده اینتگریتیو مدیسین و طب فراگیر. و در کشور خودمون متاسفانه هنوز که هنوز مورد قفلت هستش.
بله.
و اینکه دقیقا همین نکته که شما فرمودید، تا وقتی که ساختار تشکیلاتی طب ایرانی در وزارت بهداشت درمان در جایگاه اصلی خودش قرار نگیره، در مرحله اجرا همو نمیتونیم دستاورد مهمی داشته باشیم. و وقتی که یک مطالبه جدی از سمت مردم وجود داره برای گرفتن خدمات طب ایرانی و مکمل، نیازمند این هستیم که در چارچوب‌های علمی و استاندارد این خدمات مردم ارائه بشه.
درسته.
و با توجه به اینکه متولی اصلی امر سلامت هم در کشور ما وزارت بهداشت درمان هست، قطعا باید تدبیر بشه. خب الحمدلله وزیر محترم بهداشت درمان زمانی که رأی اعتماد گرفتن از مجلس 11 قول دادن که توی برنامه هاشون به این موضوع دقت بکنن و هم ساختار رو اصلاح بکنن و هم اینکه اصلا ارتقا بدن. و با پیگیری های مکرری که ما در مجلس شورای اسلامی داشتیم، چه خود بنده به عنوان رئیس کمیته طب ایرانی مکمل کمیته بهداشت درمان و چه دوستان دیگر این حوزه که تخصصی ورود کردن، هم در بدنه وزارت بهداشت درمان و هم در مجلس شورای اسلامی،
و
الحمدلله در بهمن ماه 1401 آیه دکتر عین اللهی وزیر محترم بهداشت درمان این نوید رو دادن به ملت شریف ایران که با توجه به پیشنهادی که ارائه شده، بحث معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت ضرورت ایجادش توی هیئت وزیران مصوب شد.
بله.
خب تا الان به هر حال ما الان تیر ماه 1402 هستیم، یعنی حدود 6 ماه تقریبا از این مصوبه
میگذره،
ولی در راستای اجرایی شدنش ما هنوز اتفاق خاصی رو شاهد نیستیم، اگرچه اصراری داریم به اینکه به هر حال مصوبه‌ای که صورت گرفته هرچه سریع‌تر اجرای عملیاتی بشه، به خاطر اینه که بعد از اون به هر حال ساختار عملیاتی شکل خواهد گرفت. در سطح طب ایرانی با توجه به تنزل جایگاهی که نسبت به شرایط قبلی داره، ما متاسفانه در دولت قبل علارغم اینکه هم در برنامه توسعه پنجم و هم خصوصا ششم که در بنده و هم در بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت در بنده 12 تأکید شده بود که این بحث ادغام خدمات طب سنتی در طب رایج، ولی اتفاق مهمی ندیدیم. تازه جایگاه طب ایرانی تنزل هم پیدا کرد، یعنی از معاونت رسید به یه دفتر طب ایرانی و در عمل خب توفیق چندانی نداشتن. به هر حال ببینید خانم آزادی عزیز، اگر قرار است ما در بدنه بهداشت درمان کشورمون، مثلا اگر که در دوران کرونا ما بارها اینو تاکید کردیم، اگر قرار بود که خدمت استاندارد و کاملا در چارچوب علمی
درسته.
به مردم ارائه بشه، باید از طریق متخصصین امر، از طریق افرادی که جایگاه علمی روشنی داشتن و در کجا در بیمارستان
شده هستند. بله
بله. و در فضای بیمارستانی، در فضای شناخته شده علمی این خدمت ارائه میشد. خب وقتی که واقعا متخصصین طب ایرانی الان در بیمارستان ها، درسته که مثلا در حال رزیدنت خوندن هستن، کارهای علمی انجام میدن، ولی در خیلی از بیمارستان های کشور دسترسی به این سادگی به این متخصصین وجود نداره. حالا چه در علاوه تعدادشون که بسیار محدود هست، چه به لحاظ اینکه خیلی شناخته شده نیستن، یا اینکه حالا تو بیمارستان های مختلف جایگاه تعریف شده ای ندارن، و هزاران مواردی که حالا اینکه من میگم هزار، منظور این که به هر حال وقتی که شما شناخت ندارید نسبت به کلینیکی که وجود داره کجا هستش، چجوری خدمت ارائه میده، این خدمت ها قیمتش چقدره، بیمه هست یا بیمه نیست، دارویی که تجویز میشه چجوری باید تهیه بشه، موارد الی ماشاءالله زیاده و مطالبه جدی وجود داره و متولی امر اگر به این موضوع به دقت نپردازه، خدایی نکرده بیمار به خاطر علاقه‌ای که داره و دوست داره که از این امکان استفاده بکنه، سر از جاهایی در میاره که خدایی نکرده اون استاندارد رعایت نمیشه. فرد فردی نیست که اصلا پزشک باشه، یا اینکه ممکنه که خیلی موارد دیگه پیش میاد که در نهایت به ضرر بیمار تمام میشه. و اینها همه منوط به این هست که این جایگاه اون شرایطش حفظ بشه و ساختارش تعریف بشه و الحمدلله این ساختار وقتی که تصویب شده باید هر چه سریع‌تر اجرای عملیاتی بشه.
بله.
که هم بتونن در همون ساختار نظم بخشی رو کنن و توی اجرا و عملیات هم توفیقات روزافزون داشته باشن و هم بحث سند ملی گیاهان دارویی پیش بره، چون واقعا من به نظرم یکی از مترقی‌ترین و بهترین اسناد کشور بحث سند ملی گیاهان دارویی که متاسفانه اون هم در طی این سالها
هنوز تحقق پیدا نکرده. بله.
نه
خانم دکتر شیخی، ضرورت ایجاد این معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت شاید باعث اجرای شدن اون بند 12 سیاست‌های کلی نظام سلامت هم بشه که باز هم به نفع مردم خواهد
بود. دقیقاً. اصلا موضوع همین هستش.
بله.
وقتی که جایگاه اجرایی درست تعریف بشه.
بله.
به هر حال معاونتی که در این پوزیشن قرار میگیره در جلسات حضور داره، با معاونت‌های دیگه در تعامل هست، با هم دیگه همکاری میکنن، بحث درمان، بحث بهداشت و پیشگیری، این همه ما میگیم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بحث سبک زندگی سالم. خب در عمل تا حالا واقعا چه اتفاقی افتاده؟ ولی وقتی که این جایگاه واقعا دیده بشه و این ساختار درست تعریف بشه، قطعا در اجرا و عملیات هم ما توفیقات اونها رو خواهیم دید. امیدوارم که واقعا هر چه سریعتر اتفاق بیفته و انشاءالله بهرش به مردم عزیز برسه و بتونن از خدمات استاندارد استفاده بکنم.
از شما خیلی متشکرم خانم دکتر شیخی، خیلی خوب توضیح دادید، خیلی ممنونم. ما هم امیدواریم حالا در رسانه هم هر کاری که از دستمون بر بیاد در کنار شما نمایندگان محترم مجلس و کمیته طب سنتی و مکمل کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انجام خواهیم داد.
بزرگواری، سلامت و تندرستی.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب گفتگوی دیگر ما در برنامه روزانه امروز درباره هوش مصنوعی، رسانه و تحولات تولید محتوا هست که نخستین همایشش رو آقای دکتر محمد آقاسی، مدیر کل دفتر مطالعات و رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برامون توضیح میدن. آقای آقاسی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند در خدمتتون هستم.
درود بر شما. هوش مصنوعی این روزها جای خودش رو در تمام حوزه‌ها باز کرده و حالا نخستین همایش هوش مصنوعی، رسانه و تحولات تولید محتوا.
زنده باشین. عرض کنم خدمتتون که واقعیت اینه که هوش مصنوعی خب سالهای متمادیه که به وجود اومده و ما داریم از ظرفیتش استفاده می‌کنیم. ما تا تو حدود یک سال گذشته در جامعه ایران به تعبیر ما جامعه شناسان اجتماعی تر شده.
بله.
مردم بیشتر باهاش روبرو شدن و به تعبیر باز از فراورده ها و فرزندان این فضای هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. البته یک نگرانی های هم این اجتماعی شدن به وجود آورد، هم در دنیا و هم در ایران، که یک سری مشاغل، اشتغالات و حتی حرفه ها امکان تغییرات جدی توش داره و خب به طور طبیعی در رسانه ها و رسانه های مکتوب، روزنامه ها، مطبوعات این تهدیدات بیشتر به چشم اومد، راجبش گفتگو بیشتر شد و البته خب ظرفیت های رو هم نسبت بهش در جامعه ایران گفتگو شد. منتها این گفتگوها پراکنده بود، آشفته بود، منسجم و منطقی نبود ما سر جمع تصمیم گرفتیم که این همایش رو که اولین همایش است، امیدواریم در سالهای بعد بتونیم ادامه بدیم
انشاءالله.
حتی شاید در نیمه دوم سال هم بتونیم همایش دوم رو داشته باشیم با این تغییر و تحولاتی که اینقدر سریع داره اتفاق میفته. اینو برگزار کردیم، حتی بنای ما نبود که در این فاصله برگزار بکنیم. منتها صحبت‌های رو مقام معظم رهبری در 14 خرداد سالگرد اطلاع حضرت امام داشتن، مبنی بر این که در این زمانی که هوش مصنوعی آمده دیگه نمیشه مثل قبل فعالیت‌های رو کرد. ما این صحبت رو به نظرم بسیار پر اهمیت اومد، لذا همایش رو جلوتر برگزار کردیم. تلاش کردیم که در یه فاصله حدود 15 روزه از کلام ایشون بتونیم یک پاسخی بدیم به این نکته بسیار مهمی که ایشون اشاره کردن، و این همایش در حقیقت میتونه در نهایت کمک بکنه به فضای سیاست گذاری در کشور.
بله، خب یه توضیح میدین رو در این همایش چه مباحثی مطرح خواهد شد؟
ببینید، ما اولا که از متفاوت هست این همایش به نسبت همایش‌های دیگه.
بله.
ما از 10 سخنران دعوت کردیم که 2 سخنران سخنران کلیدی ما هستن و 8 سخنران 8 محوری رو که ما استخراج کرده بودیم رو به بحث و گفتگو میذارن. 2 سخنران کلیدی ما آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن که به محض اینکه بالاخره ما دعوت کردیم این موضوع ها اهمیت دونستن و دعوت ما رو اجابت کردن، ان شاءالله در خدمتشون هستیم. و سخنرانی که دوم آقای دکتر مهدی پور دبیر علمی همایش، معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن. هر دو بزرگوارم چون از جامعه علمی کشور هستن، بنای گفتگویی که در اینجا بنای کاملا علمی و برای ما بسیار محترمه. 8 سخنران دیگه که 8 محور ما رو نمایندگی میکنن و گفتگو میکنن، در حقیقت کسانی هستن که در حدود 1 سال گذشته در این حوزه مکتوبات و مقالاتی داشتن و ما انتخابشون بلی. کردیم که در خدمتشون باشیم. محورها چیه؟ یکیش راجع به بحث مالکیت معنوی تولیدات رسانه‌ای ما گفتگو خواهیم کرد، این سخنرانی خواهیم شنید. اینکه محتوای صوتی و بصری رسانه‌ها در با توجه به این حوزه‌ای که هوش مصنوعی داره اجتماعی تر میشه چه تغییرات و تحولاتی میکنه ما صحبت خواهیم کرد. بین هوش مصنوعی و اطلاعاتی که در جامعه وجود داره و سواد اطلاعاتی، شکاف‌هایی دیده میشه که یک دیگه از سخنرانان ما به این حوزه خواهد پرداخت. یه سری عرض کنم به شما، استنباط ما اینه که فضای جامعه پذیری جدید رو ما احتمالاً تجربه خواهیم کرد که محور بعدی سخنرانی در این حوزه خواهد بود. بحث حریم خصوصی کاربران رسانه موضوع مهمیه که محور بعدی صحبت‌ها رو شکل میده. اخلاق رسانه‌ای بسیار موضوع پر اهمیتیه که ما بهش خواهیم پرداخت. آینده مشاغل که اشاره کردم در ابتدا صحبتم یکی دیگه از محورها خواهد بود، و محور آخرم این که سیاست‌گذاری رسانه‌ای در زمانه هوش مصنوعی و اجتماعی شدنش چطور باید باشه که به عنوان آخرین محور سخنرانی همایش یک روزه ما خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای آقاسی. شما به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شنوندگان و مخاطبان ما رو در رادیو گفتگو برنامه روزنه با این همایش که نخستین همایش هوش مصنوعی رسانه و تحولات تولید محتوا آشنا کردید. ما هم در کنار شما هستیم، امیدواریم که این همایش برای بار دوم در همین سال یعنی سال 1402 هم اتفاق بیفته.
انشالله که این انرژی گفتگوی شما برسه و ما هم همین کار رو بکنیم، شاهد تغییرات باشیم، واقعا تحول تولمتا در همین حوزه هم باشیم.
درود بر شما،
تشکر میکنم.
خواهش میکنم، با تو خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گفتگومون در برنامه روزنه با آقای دکتر محمد آقاسی، مدیر کل دفتر مطالعات و رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره نخستین همایش هوش مصنوعی رسانه و تحولات تولید محتوا صحبت کردیم. We'll be right back. شنونده برنامه روزنه هستید. این برنامه شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و اختصاصا گروه دانش و اقتصاد به شما تقدیم میشه. این برنامه رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. فرکانس شبکه ما هم موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شماره سررقمی 162 برای سراسر ایران قابل دسترس است. شماره پیامک روابط عمومی هم 30162. برنامه روزانه سعی میکنه به موضوعات مهم علمی بپردازه و از شنبه تا چهارشنبه ما سعی میکنیم با این موضوعات و توضیحاتی که توسط کارشناسان هر حوزه داده میشه شما رو در جریان موضوعات مختلف و اختصاصاً علمی و فرهنگی قرار بدیم. خب ما در آستانه یک عید بزرگ هم هستیم. پنجشنبه عید سعید قربان هست و در این روز خیلی از افراد و خانواده ها میخوان که گوسفندی رو قربانی کنن و به هر حال مراسمی رو دارن. اعلام جزئیات عرضه دام در عید قربان و عرضه محصولات در میادین با قیمت پایین تر موضوع گفتگوی آخر ماست در برنامه روزانه امروز با مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شهرداری تهران. آقای ایوب فصاحت، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای بنده رو دارن. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. خب آقای فساحت، بفرمایید که جزئیات عرضه دام در عید قربان و محصولات در میادین با قیمت پایین‌تر به چه صورت هست؟
بله، من پیش و پیش خب تبریک عرض میکنم این عید بسیار بزرگ رو و همچنین روز عرفه که در واقع روز بسیار در واقع مهمی هست. چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته.
بله،
عرض کنم که ما با توجه به سنت همه ساله مردم عزیزمون، مردم مؤمنمون در حوزه قربانی، روز عرفه و روز عید قربان رو نسبت به عرضه دام به صورت مستقیم، دام زنده، اقدام میکنیم. امسال هم همانند سال گذشته 16 مرکز ثابت و موقت رو ما احداث کردیم که خب اینها خدمت رسانی میکنن در این دو روز، از روز چهارشنبه همونجور که فرمودید، روز عرفه از ساعت در واقع 9 صبح تا 19 و روز عید قربان هم از 4 صبح تا ساعت 15 به صورت یک سره در واقع همکاران عزیزمون و دامداران عزیزی که در این طرح بزرگ شرکت دارن نسبت به عرضه مستقیم دام در واقع اقدام خواهند کرد.
بله، خب آقای فصاحت، قیمت ها حدود 44% من در خبرها خوندم نسبت به بازار پایین تره، درسته؟
ببینید، ما این 44% در گروه محصولات مختلف ما این تفاوت قیمتمون متفاوته. این 44% مربوط به تفاوت قیمت گروه کالایی میوه هست. در میوه چون خب بحث تخصصی مجموعه ما هست، ما خب فاصله بسیار قابل توجهی داریم به همین عددی که شما اشاره کردید. در گروه سبزیجات این عدد به مثلا 30% میرسه. در گروه پروتئینی، چون ما امسال خب یک ورود ویژه‌ای رو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، این موضوع مثلا به ورود تا 35% هم رسیده که حالا اصطلاحا میگن گوشت تنظیم بازاری. در حبوبات خب این حدود مثلا 17%. در گروه کالاهای اساسی مثلا فرض بفرمایید که برنج حدود مثلا 20%. در گروه های مختلف کالایی این تفاوت قیمت ما با بیرون در واقع تفاوت خاصی داره.
بله، خب کیفیت مواد هم افزایش پیدا کرده، قابل توجه؟
بله، ببینید، ما یکی از دغدغه های خودمون این هست که این بحث کیفیت رو به صورت ویژه بهش نگاه بکنیم و خیلی توجه خاصی نسبت به این موضوع داشتیم. در باز هم گروه های مختلف نگاه ما به اونجا خیلی خاص‌تر بوده. مثلا در گروه پروتئینی ما این ادعا رو داریم که
بله،
با کیفیت ترین در واقع محصولی که عرضه میشه متعلق در واقع به سازمان میادین در گروه پروتئینی، مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز.
بله،
چون ما به صورت ویژه هم قبل از ورود نظارت میکنیم و هم در حین عرضه اینها رو نظارت بهداشتی داریم که مطمئن باشن مردم عزیزمون در واقع محصولات پروتئینی که از سازمان میادین خرید میکنن از حوزه در واقع سلامت و کیفیتش 100% در واقع مطمئن باشن. در گروه میوه ما جای کار بیشتری داریم، داریم تلاشای ویژه‌ای رو میکنیم که انشالله بتونیم اون میوه رو به سطح کیفیت در واقع معمول برسونیم. مثلا من میخوام مثال خدمتتون عرض بکنم، چند روزی هست که یه مقدار یکی از میوه‌ها مثلا مثل هلو قیمتش تغییر کرده، ما سریع اون همکاران اونا در واقع اعزام کردیم به یکی از استانها و اونجا دارن در واقع محصول با کیفیت رو با قیمت بسیار مناسبتری برای عرضه در میادینمون انتقال میدن.
بسیار خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه، ان شاء الله. خداحافظ شما.
دوستان، فناوری‌های هسته‌ای در سال‌های اخیر در تمام دنیا و از جمله در کشور ما خوش درخشیدند. علوم و فنون هسته‌ای جزء فناوری‌های پیشرفته و برتر در عصر کنونی‌اند و امروز تأثیر این علوم در گسترش دانش بشری، تسلط بر طبیعت، تأمین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردیده و به درستی می‌تونیم اون رو از عناصر و محورهای اصلی توسعه پایدار و از عوامل مهم اقتداری کشور به شمار بیاریم. در واقع در طول نیم قرن گذشته در نتیجه تلاش پیگیر پژوهشگران این فناوری نقش مهمی رو در رشد صنعت، کشاورزی و پزشکی دیدیم و استفاده از رادیو ایزوتوپ ها در تشخیص و درمان بیماری ها، به کارگیری فناوری هسته‌ای در تولید برق و تولید مواد با خواص ویژه و همچنین تولید گونه های مقاوم محصولات کشاورزی نسبت به آفات و کم آبی، تنها شماری از استفاده های گوناگون این علوم در پزشکی، صنعت و کشاورزیه. جمهوری اسلامی ایران مصممه که با توجه به تأثیر شگرف علوم و فنون هسته‌ای در مؤلفه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و به طور کلی توسعه پایدار، راه خودش رو در مسیر پرپیچ و خم استفاده صلح‌آمیز از این فناوری پیدا کنه. ممنون که امروز هم با برنامه روزنه همراه بودید. این برنامه به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی به شما تقدیم شد. خداحافظ تا فردا.
احترام به آزادی اندیشه و آزادی انتخاب از اصول اسلام است. باید این آزادی ها رو محترم بشماریم. اگر به راستی مسلمانی و از روی تعصب اسلامی به تعرضی دست میزنی، صمیمانه به تو میگوییم نکن، درست نیست. و اگر دیگران برای خدشه‌دار کردن چهره تابناک اسلام به نام اسلام دست به این کار میزنند، همکاری کن تا جلوی اونها را بگیریم. آگاهی بخشی عمومی یکی از راه‌های تأثیر و اثر گذاشتن روی افکار مردم است برای پیشگیری از اینها. راستی آیا شما ترجیح میدید که جلوی این گونه کارها همیشه با قدرت و با سلاح گرفته بشه، یا ترجیح میدید که با جهت دادن و اثر گذاشتن روی اندیشه ها و هدایت اونها جلوی این کارها گرفته بشه؟ کدام بهتره؟ هدایت. بنابراین کمک کنیم به این هدایت. و آیا بحث آزاد حتی پیرامون این مسائل نقش هدایت و روشنگریش کمه؟ بنابراین ما میتونیم از بحث و تبادل نظر همکاری آور از یک سو و روشنگر از سوی دیگر به شناخت علل و عوامل این مشکل و یافتن راه حل، شناخت ریشه دارتر این درد و یافتن درمان اصلی و